حضور دارن، کارشناس بانکی ایران خانم آقای حسن خانی، دیگر کارشناس برنامه کارشناس بانکی که خدمتشون خواهیم بود. اجازه میخوام با آقای حلوسینی شروع بکنم و این پرسش که شما چقدر موافق سیاست‌های دستوری برای کنترل و تثبیت نرخ ارزید؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمتتون که ببینید، نرخ ارز یک نرخی است در اقتصاد که حاصل عوامل بنیادین در اون اقتصاد هست. ما به لحاظ تئوریک در اقتصاد میگیم که نرخ ارز تعادل سه بازار مختلفه: بازار محصول، بازار پول و بازار سرمایه. بازار محصول داریم میخوایم بگیم نرخ ارز دیگه، میگیم مثلا نرخ دلار به ریال. بازار محصول شاخصش میشه تفاوت بهره‌وری ایران و آمریکا. بازار پول شاخصش میشه تفاوت نرخ بهره حقیقی ایران و آمریکا. و بازار سرمایه شاخصش میشه تفاوت انتظارات نسبت به آینده اقتصاد ایران و آمریکا، حالا اگر رابطه دلار و ریال مد نظر داریم. پس نرخ ارز اصلا شما نمیتوانید نرخ ارز رو دستوری تعیین بکنید. اگر کسی این تصور رو داشته باشه یا این اشتباه رو بکنه که نرخ ارز رو میشه دستوری تعیین کرد، مثل فرد میمونه که بچهش تب داره، تب حاصل فعل و انفعالات داخل بدن اون بچه است. تب بچه رو برای اینکه پایین نشون بده چیکار میکنه؟ کنار دماسنج یخ میذاره، یه تیکه یخ میذاره، تب خیلی پایین میاد. ولی واقعا تب بچه پایین نیومده. وقتی که ما بفهمیم که نرخ ارز حاصل تعادل اقتصاد و خصوصا تعادل این سه بازاره، وقت میفهمیم که تثبیت نرخ ارز به صورت دستوری غیر ممکن است. اگر میخواهیم ولی نرخ ارز با ثبات باشد، کاری که باید بکنیم اینه که باید بهره‌وریمونو بالا ببریم در بازار محصول نسبت به آمریکا، باید نرخ بهرمون رو بالا ببریم، نرخ بهره حقیقیمون رو نسبت به آمریکا، و باید انتظارات در اقتصاد رو اصلاح بکنیم نسبت به آینده اقتصاد کشور، نسبت به اقتصاد مبدعی که داریم باهاش ایران رو میسنجیم. اما در اقتصاد ایران متاسفانه ما از سال 1357 مدام دنبال این بودیم که هر جا که میتونیم نرخ ارز رو تثبیت کنیم، چون فکر کردیم این فضیلتیه. فکر کردیم دمای بدن بچه رو به زور با یخ پایین نگه داریم این فضیلتیه. این فضیلت نیست، این بچه رو میکشه، چون اون بچه عفونت داره بدنش، تو باید بری عفونت رو درمان بکنی. نرخ ارز هم همینه. نرخ ارزی که سالانه داره انقدر بالا میره، انقدر جهش میکنه، یا ما تثبیتش میکنیم مثل دهه 80 بعدش یه دفعه جامپ میکنه، یا مثل 93 تا 96 تثبیتش میکنیم بعدش یه دفعه جهش میکنه، اینها نشون دهنده اینه که عفونت جدی در این اقتصاد وجود داره. پس محل بحث اصلی اینه که آیا ما میخوایم به صورت ریشه‌ای عفونت رو در اقتصاد درمان بکنیم که این تب پایین بیاد، یا نه میخوایم با گذاشتن یخ و گذاشتن یه سری کارهای مسکن و دادن یه سری مسکن و اینها بیایم بدن این بچه رو برای کوتاه مدت تبش رو جور دیگری نشون بدیم، به خاطر یه سری امیال، یه سری خواسته های سیاسی، یه سری مثلا دولت آخر دورشه یا انتخابات مجلسه یا هر چیز دیگه ای هست، میاد این کارا رو میکنه تا جایی که میتونه و تا کجا میتونه؟ تا اون جایی که منابع ارزی داره. چون اقتصاد ما مثل اقتصاد ترکیه نیست. اقتصاد ترکیه دولت به سختی، خیلی سخت، در دورهای بسیار کوتاه مدت میتونه این اشتباه رو بکنه. در اقتصاد ایران اشتباه تثبیت نرخ ارز میتونه برای 10 سال مثل سال 80 تا 90، برای 4 سال مثل سال 93 تا 96 میتونه ادامه پیدا بکنه. چرا؟ چون ما اونقدر مسکن و اونقدر قطعه یخ داریم که کنار دماسنج بذاریم، و اونها چیه؟ و اون درآمد نفتی است که دلار داره از زیر زمین شما در میاد بیرون، و اون دلار رو جوری خرج میکنید که من حالا خواهم گفت چه جور دیگری ما میتوانستیم خرج بکنیم و چه آسیب های بلند مدتی به ایران و به مردم ایران با این نحوه سیاست گذاری و با این نحوه مدیریت اقتصاد وارد کردیم.
خیلی متشکرم آقای حسن خانی، شما بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما آقا سید عزیز و همینطور بینندگان محترم سلام عرض میکنم. این عید پیش رو هم تبریک عرض میکنم خدمتتون و امیدوارم که انشالله کشور ما به بهترین شکل ممکن به مشکلات اقتصادی فائق بیاد و بتونه مسیر خودش رو در پیشرفت و تعالی و ارتقای معیشت مردم حفظ بکنه و انشالله افزایش بده. من اول برنامه که شما فرمودید مناظره، می‌خواستم گلایه شما بکنم، بگم که خب ما حالا خیلی موضوعیتی نداره بخوایم مناظره بکنیم، گفتگو می‌خوایم انجام بدیم. الانم هم همینو میگم، منتها با یه سری ملاحظاتی که
گفتگویی که اسمش مناظره
سعی می‌کنیم خیلی حالا در حال ببینید، اگه بخوایم راجع به سیاست گذاری صحبت بکنیم، من تأکید دارم رو حوزه سیاست گذاری. آقای راجر فارمر در کتاب اقتصاد چگونه کار میکند اقتصاددان ها رو، اقتصادخوان ها رو به سه دسته تقسیم میکن: اقتصادخوانده های جورنالیست، اقتصادخوانده های آکادمیک و اقتصادخوانده های سیاست گذار. من تو اون بخش سیاست گذاریش خیلی بحث دارم، چون ما نمیتونیم به صورت آکادمیک، کتابی و تکسبوکی بحث بکنیم. حالا تکسبوکی منظورم متن علمی صرف. به همین دلیل اگه بخوام به سوال شما پاسخ بدم، ناچارم یه سری مقدمات و الزاماتی رو توجه بدم به در واقع خدمت شما. اون الزامات ایناست. اگه ما بخوایم به این سوال پاسخ بدیم که آیا، اگه طولانی میشه قطع بفرمایید من مشکلی ندارم، آیا تثبیت کنیم یا رها کنیم یا کار دیگه انجام بدیم، اگه بخوایم به این سوال پاسخ بدیم حداقل 8 9 تا بحث رو باید با هم بررسی کنیم. یکی اینکه اصلا قوانین، اسناد بالادستی، مقررات، شرایطی که قانون به ما اجازه میده چی است. من فقط یه مثال عرض بکنم که ورود نکنم به بحث تفصیلی طولانی بشه، اینه که از 43 تا سیاست کلی که ابلاغ شده تا کنون که حدود 830 تا بند داره این 43 تا سیاست کلی از سالهای دهه 70 تا امروز، قریب به 26 تا قریب به 300 320 تا بند فقط اقتصادی هم. از این 320 بند 26 تاش مستقیم و غیر مستقیم مرتبط با حوزه ارزن، یا مرتبطن به صورت مستقیم یا به صورت غیر مستقیم، و 32 تا حکم از توش در میاد. دائما تو سیاست های مختلف گفته شده که ثبات بخشی به مثلا فرض کنید سیاست های پولی، ارزی، تجاری و هماهنگی بین سیاست ها از این موارد. این یه بحث مفصل. بحث دو، یکی از مواردی هم که خیلی صریحا وجود داره در حوزه از بحث بند ت ماده 20 قانون احکام دائمی که من انشالله توضیح میدم اگه فرصت شد در بخش دوم. موضوع دوم که باید بهش پرداخته بشه ساختار اقتصاد ایرانه. اقتصاد ایران امروز در واقع اگه من بخوام یه ویژگیش رو مثال بزنم، حدود 80 درصد وارداتش کالای اساسی و نهاده و مصرفی اساسی و کالای کمکشش. صادرات چند به همیشه؟ صادرات هم ما عمدتاً کالای واسطه تولید داریم صادرات میکنیم، مواد خام، نیمه خام با پیچیدگی های بسیار پایین. مسئله سوم بحث مدل های تبیین رفتار نرخ ارز. یه مغلطه ای رخ داده، یه فهم غلطی از در واقع تئوری اقتصادی رخ داده که حالا من به بحث آقای علوسری نمیخوام ورود بکنم، یعنی این ناظر به فرمایشیشون نیست، کلی دارم عرض میکنم. و اون که میگن آقا باید تورم متناسب با تورم بین ایران و آمریکا نرخ ارز تعدیل بشه، در هیچ کتاب اقتصادی هم چیزی گفته نشد. مسئله ای که در کتب اقتصادی و اون نقطه تئوری رفتار تبیین رفتار نرخ ارز گفته شده اینه که ما به صورت پسینی رفتار نرخ ارز رو چطوری میتوانیم توجیه بکنیم. این مسئله است، این که ما نمیتوانیم به نرخ ارز بگیم تو برو بالا به این خاطر که بین ایران و آمریکا اختلاف تورمی وجود داره. اصلا چنین چیزی تو متون علمی اقتصادی وجود نداره، صرفا در تبیین رفتار نرخ ارز گفته شده یکی از عوامل، اونم در شرایط مختلف در شرایط خاص با پیش‌فرض‌های خاص میتواند اختلاف تورم ها باشد. این یه بس. مسئله چهارم، شماره شو اگه درست بگم، بحث تبیین مدل های بحران ارزی. ما سه تا مدل بحران ارزی داریم، یه تجربه امریکای لاتین دهه 80، مکزیک، نمیدونم شیلی، کشورهای مختلفی که با بحران ارزی مواجه شدن ناشی از اون سه تا اتفاق، سه تا ویژگی: تورم بالا، تراز تجاری منفی و کسری بودجه مستمر. این یه داستان کاملا مفصلی است که حالا اگر فرصتی بود میتونیم بهش بپردازیم. یه موضوع بحران ارزی کشورهای اروپایی، کشور انگلیس در سال 1992 با بحران پوند مواجه شد، به یه دلیل، حالا اون دلیل تو متون اینطور گفته شده: چکیدن ماشه سفته‌بازی، حملات سفته‌بازانه ناشی از تردید سیاست‌گذار در حفظ یا رهاسازی نرخ بهره. اینم حالا ادبیات مفصلی داره. و یه بحران جنوب شرق آسیا بود که ناشی از فرجایل شدن، شکننده شدن اقتصادهای جنوب کشورهای جنوب شرق آسیا ناشی از بدهی‌های کوتاه‌مدت خارجی بود. من کشور ترکیه رو هم بخشش و همینطور بحران ونزوئلا رو هم در این ساختار میتونم ببینم. بحث دیگه بحث تحریمه. موضوع تحریم خیلی موضوع مفصلی. حالا من اگه فرصتی نیست سب میکنم تو پارت دوم مرج میکنم خدمت.
آقای علوشنی چقدر موافق بودین تا اینجا؟
والا آقای حسن خانی مباحثی رو فرمودن که خیلی ارتباطی به بحث ما نداشت. یه مبحث قانونی گفتن که حالا به نظرم ازش بگذریم. حتما اصلا قانون چرا؟ ما میگیم نرخ ارز باید ثبات داشته باشه. شما یه کارشناس معلومه که باید بگی نرخ ارز باید ثبات داشته باشه. نرخ ارز نرخ رنج مردمه. این که چجوری تعیین بشه، چجوری این مشخص بشه در اقتصاد، این خیلی بحث مهمیه. نمیشه همینجوری گفت چون قانون گفته پس ما دیگه حرف نمیزنیم. هرچند که قانون هم میگه نرخ ارز ایران شناور مدیریت شده است. حالا من وارد مباحث قانون نمیخوام بشم به همین جهت. خب اما ما گفتیم نرخ ارز محصول سه بازاره: بازار محصول، بازار سرمایه و بازار پول. اگر این رو درک کرده باشیم آقای حسن خانی خوبه این رو جواب بدن که اگر این رو درک بکنیم دیگه این که آقا ما قرار ثبات نرخ ارز داشته باشیم، خب معلومه باید ثبات داشته باشه، ولی باید اون سه تا بازار رو کنترل کنی اگر میخوای ثبات داشته باشه. اگر میخوای تب بچه نره بالا، باید عفونت بدنش رو کنترل کنی، نه اینکه بری دماسنج رو دستکاری بکنی. اما این ایشون گفتن این تئوریه، ما بریم تو حوزه سیاستی ببینیم نرخ ارز در ایران چجوری تعیین شده، چجوری اتفاق افتاده. من یه میخوام مروری بکنم فضای قبل و پس از انقلاب. حالا قبل از انقلابم وقت نشه، پس از انقلاب مرور میکنم اگه لازم شد در میگرم. از 1300 تا 1357 و 57 تا امروز رو یه مروری بکنیم ببینیم بر مبنای چه تئوری، حالا هر کاری سیاست گذار کرده اونم میرسیم، بر مبنای چی نرخ‌های ارز در ایران شکل گرفتن. آیا تئوری کار میکرده در اقتصاد ایران یا کار نمیکرده؟ اگر ما برسیم به این که تئوری، اولا که تئوری مشخصی وجود داره در حوزه نرخ ارز، ما دو نوع تعیین نرخ ارز داریم، هم مدل پی 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 رو داریم هم مدل پولی رو داریم، رفرنس های متعدد برای این حوزه وجود داره، اینا در دنیا دیگه حل و فصل شده است. عجیبه که در اقتصاد ما در ایران ما هنوز داریم راجع به این چیزا بحث میکنیم واقعا، ولی اب نداره. ما از 1357 تا کنون هر تمام سالها بلا استثناء یا نرخ ارز ترجیحی دادیم یا ارز سرکوب کردیم. سرکوب ارزم فقط 10 سال تونستیم انجام بدیم، یعنی از سال 80 تا 90 کل دهه 80 رو. چرا؟ چون منابع ارزی بسیار زیادی در دسترس دولت بود. شاید باورتون نشه، شما میدونید در دهه 80 چقدر ارز صرف فقط و فقط و فقط مداخله برای اینکه نرخ رو هولوش 800 تا 1000 تومان بمونه در اقتصاد ایران شده؟ چقدر؟ میدونید طرح راه ابریشم نوین چین که 80 کشور درش دخیلن، چین داره خودشو میدوزه به کل جهان، آمریکا ترسیده از این طرح میگه وای این کل کشورها رو داره مغروز میکنه. میدونید این طرح که 2008 شروع شده بهش میگن بلت اند رود اینیشیتیو، میدونید یعنی ابتکار کمربند و جاده، میدونید کل خرجی که چین از 2008 تا 2021 کرده در طرح بیارای کل دنیا رو ترسونده، داره چین رو از اون حالت منزویش خارج میکنه، داره کل کشورها رو به چین بدهکار میکنه، کلن 240 میلیارد دلاره. و مداخله ارزی که ما در این مدت در اقتصاد ایران کردیم 249 میلیارد دلار بوده. یعنی شما چین با اون ابهتش، با اون قدرتش، با اون منابعش برای بزرگترین طرحی که آقای شی جینگ پینگ طرح خودش میدونه، طرح آینده چین میدونه، 240 میلیارد دلار تا 2021 خرج کرده. ما برای اینکه ارز رو با یه توهم غلط، با یه تصور غلط، با یه سیاست گذاری غلط روی یه چیزی تثبیت بکنیم، گفتم و همون تیکه های یخه کنار دماسنج، برای اینکه تیکه های یخو کنار دهن بچه بذاریم که دمای بدنشو بالا نشون نده در حالی که واقعا او تب داره، به خاطر اینکه بهره وریش پایینه، به خاطر اینکه نقدینگیش بالاست و به خاطر اینکه انتظارات برای آینده اقتصادش مثبت نیست. من این جمله رو تموم کنم میرسم خدمت شما. مثبت نیست. تیکه های یخ رو گذاشتیم کنار دهنش، درآمد ارزی 249 میلیارد دلاری رو فقط صرف مداخله کردیم که نشون بدیم این بچه تب نداره. و این فاجعه عظیمی رو رقم زده که من در پارت بعدی خواهم گفت. ما بهش در اقتصاد میگیم بیماری هلندی. یه بیماری هلندی گسترده‌ای رو در اقتصاد ایران رقم زده که این 50 سال پیش در دنیا شناسایی شده این بیماری و دیگه کشورها مراقبن بهش دوچار نشن. بچاکه. ما خودمون با دست خودمون رو گرفتار کردیم.
آقای حسن‌خانی بفرمایید که چرا موافق این فرمایشات هستید.
بذارید من عرض خودمو داشته باشم و یه ذره جلو برم بعد به نقطه تلاقی احتمالاً برسم. موضوعات دیگری که باید بررسی بشه برای پاسخ به سوال شما، یکیش بحث نظامات ارزیه. اصلا ما تو جهان چه نظام‌های ارزی داریم؟ کدوم نظام‌ها در کدوم کشورها به چه دلایلی داره استخدام میشه و در موردش صحبت میشه، روش سیاست گذاری میشه؟ ما امروز بیش از 160 کشور نظام پگ رو به نوعی دارن کار میکنن، یعنی در واقع تثبیت ارز به نوعی داره تو بیش از 160 کشور داره اجرایی میشه. حالا اینا رو من اگه مستقاش فرصتی بود ورود میکنم، اگر نه مواظب. مسئله بعدی که عرض کردم بحث تحریم شناسی، کشور ایران کشور خاصه. من فقط مثال بزنم، در زمان آقای ترامپ، در 4 سال دوره آقای ترامپ، بیش از 90 واقعه تحریمی برای ایران اتفاق افتاده که از این 90 تا دست کم 62 واقعهش در حوزه پولی، ارزی، بانکی، بیمه‌ای، کشتیرانی، تجاری و الاخر بوده. و بنابراین کشور ایران باید تمهیدات خاصی براش در نظر گرفته بشه. مسئله بعد بحث، حالا یه موضوع فرعی خدمتتون عرض بکنم، این موضوع بیارایی که ایشون فرمودن. اولا بیارای تا امروز حدود 1 تریلیون دلار سرمایه گذاری محقق شده داره.
800 میلیارد دلار تا امروز.
آخرین آماری که من دارم 1 تریلیونه.
حالا 1 تریلیون کل میزان سرمایه گذاری بعد داده شده.
حالا کل میزان سرمایه گذاری بعد داده شده بر اساس اسناد 8 تریلیون دلاره. چیزی که
1 تریلیون دلار بعد داده شده تا آخر 2023.
حالا به هر حال اب نداره. اینم موضوع فرعی ها. ولی من یه خواهشی دارم، ما نمیخوایم اینجا با هم دیگه یه سری در واقع کلنجار بریم و تهش چیزی در نیاد و محصل نداشته باشه. میخوایم با هم گفتگو کنیم. یه خواهشی من از شما دارم و دوستان دیگه، ببینید تشبیه نکنیم. بچه بود، بزرگ شد، تب و عفونت و این داستانا رو بذاریم کنار. ما میخوایم ادبیات اقتصادی وزین و ثقیل و در واقع اون چیزی که از پس یک کارشناس، از یک کارشناس برمیاد اینجوری صحبت بکنیم. ما که نمیخوایم پا تو کفش پزشکا بکنیم، که ما نمیخوایم که یه مثالهایی بزنیم که تو اون مثالها خودمون گیر بکنیم. مسئله نظام ارزی کشور، مسئله سیاست گذاری ارزی کشور با تب و بچه و عفونت و این داستان خیلی متفاوته و من خواهش می‌کنم اصلا وارد لزومی نداره.
شما تفاوتشو بگو.
لزومی نداره اصلا ما وارد مسائلی بشیم که مثلا یه مثالی بزنیم که اون مثاله بخواد تقریب به ذهن بکنه. مسئله خیلی شفافه. اگر ما راجع به ارز صحبت می‌کنیم و سیاست گذاری ارزی و به تعبیر شما سرکوب ارز و نمی‌دونم یه چیز دیگه هم فرمودی که حالا الان تو ذهنم نیست،
ترجیح
اشکال نداره. اگه می‌خوایم راجع به ارز صحبت بکنیم، می‌خوایم راجع به چه ارزی صحبت بکنیم؟ اول من پاسخ ایشون رو بدم. ببینید آقای بزرگ نصر، ما دو نوع تثبیت داریم، دو جور سیاست تثبیت داریم تو جهان. یه جور سیاست تثبیت بر اساس قدرت بانک مرکزیه. آقا کشور عربستان میتونه تثبیت میکنه، کشور امارات میتونه ارز داره، پشتوانه طلا داره، تثبیت میکنه. شما چیکار می‌خوای بکنی؟ تثبیت کرده. سال‌هاست کشور امارات 3.67% تثبیت کرده با دلار پیگ. خب این ربطی به تورم و فلان نداره. داره تثبیت می‌کنه؟
ربطی نداره.
الان کاری نداره که میگه من تثبیت کردم. من
ربطی به تورم نداره.
چرا؟ نمیگم ربطی به تورم نداره. میگم که نکته امارات اینه که من ذخایر ارزی دارم، میتوانم پس تثبیت می‌کنم. این مسئله اجازه
بدید نوبت خودم سوال.
یه تثبیتش که ناشی از اضطراره. یعنی یه کشوری یه شوک بهش یه شوک میخوره. این چیزی که تو فرمایشات آقای الحسینی وجود داره، میگه آقا نرخ ارز حاصل تعادل سه بازاره. آقای الحسینی، ما یه ادبیات مفصلی داریم، در ادبیات مفصلی در فضای اقتصادی داریم در شرایط عدم تعادل. به هیچ عنوان اقتصادها قسم حضرت عباس نخوردن که همیشه در تعادل باشن. شما اگه میخواید در حوزه بلند مدت صحبت بکنید و در حوزه دورنمای تعادل و فلان و این حرفا، اون یه موضوع دیگه است. مسئله ما اینه که وقت به این مسئله اینجور باید تغییر بشه. شما تا سال 97 تا سال 96 توی شرایطی هستید که حالا فرض بکنیم که سیاستگزار نمیدانسته که بالاخره یه آقای ترامپ میاد و از برجام خارج میشه، کما اینکه آقای ترامپ خودش وقتی که میخواست تو انتخابات هم شرکت بکنم گفت اولین کاری که من میکنم از برجام خارج میشه. مهم نیست، حالا من خیلی به اون نمیخوام بپردازم. شما یه محیطی داری، محیط اقتصاد کلانی داری که توش عملا تحریم متغیر مهمی شاید حالا به تعبیر توی بازه نیست. بالاخره یه شخصی به نام آقای روحانی اومده گفته من میخوام با یه سری کشور غربی ارتباطمو خوب بکنم، شرایط کشور آرومه، نمیدونم سرمایه‌گذاری خارجی داره میاد و الاخر. خب یه تحریم اتفاق میفته، تو شوک تحریمی، شوک سمت عرضه رخ میده، تو شوک سمت عرضه سیاستگذار باید چی بگه؟ باید بگه من برم بهره وری رو زیاد کنم، نرخ بهره رو بالا ببرم، انتظارات مردم رو تقویت بکنم، مثبت کنم. ما که نمیخوایم گزاره‌های همان گویانه بگیم که اینی که گفتم آقای راجر فارمر اقتصاددان‌ها رو به سه دسته تقسیم میکنه اینجا به کار میاد. شما کتاب خاطرات آقای برنانکی رو بخونید.
فقط شما مقدماتون تو برسه به اصل بحث هم داره بیشتر طول می‌کشه. وقتی من فرصت شما به پایان رسید و من می‌خوام عدالت در زمانم رعایت بشه، آقای عروسینی شما بفرمایید.
من برای اینکه گفتگوها اتفاقا پینگ پنگی بشود که چیز خوبیه، گفتگو دیگه، بحث خودمو اگر وقت شد خواهم گفت راجع به ادبیات این حوزه، راجع به تجربه ایران و دو سه تا مطلب مهمی که آقای حسن خانی گفتن رو پاسخ میدم اگه فرصت شد اونها رو هم میگم. ایشون فرمودن که 160 کشور دارن نرخ ارز پگ دارن. یعنی پگ یعنی چی؟ یعنی میان نرخ ارزشون قفل میکنن به دلار آمریکا. ما یه چیزی داریم در علم اقتصاد به نام سگانه ناممکن. در سگانه ناممکن ما میگیم که آقا هر زمانی که حساب سرمایه یک کشور باز است، شما نمیتونی که نرخ بهره و نرخ ارز رو هم تثبیت کنی. نمیتونی سیاست نرخ ارزی و نرخ بهره‌ای مستقل داشته باشی. یکی این دوتا رو میتونی، یکی این دوتا رو میتونی. اون کشورهایی که پگ شدن به دلار مثل امارات، مثل عربستان، اینها سیاست پولی مستقل ندارن آقای حسن خانی. اینا سیاست پولیشون سیاست پولی فدرال رزرو. یعنی اماراتی که مثال زدید، امارات وقتی که نرخ بهره فدرال رزرو در جلسهش میاد نرخ بهره رو 5% پوینت به قول خودشون میبره بالا، 0.05% میبره بالا، همون روز
اعتراض کنم حواستون باشه،
همون روز
در فارسیش میفهمم،
همون
نیم واحد درصد،
0.05% نرخ بهره رو میبرن بالا، همون روز همون ساعت بانک مرکزی امارات همین سیاست رو در خصوص نرخ بهره خودش اعمال میکنه. از طرف دیگه نرخ رشد نقدینگی، این که فرمودن که نرخ رشد تورم مثلا ربطی به تثبیت نرخ ارز نداره که من اومدم توی بین کلامشون، نکتم اینه، مگه میشه تورم ربط توی نرخ ارز نداشته باشه؟ اصلا این حرفا، اونا سیاست پولی مستقل ندارن، سیاست پولیشون رو دادن با آمریکا، آمریکا برای اونا سیاست گذاری پولی میکنه، تو که نمیتونی این کارو بکنی، اولا دشمن آمریکایی. یعنی ببینید اینایی که این حرفا رو میزنن اتفاقا دنبال اینن اقتصاد ایرانو کامل دلاریزه بکنن. این یعنی دلاریزه شدن اقتصاد، یعنی سیاست پولی تو بره دست فدرال رزرو آمریکا، این یعنی دلاریزه شدن اقتصاد. و سیاست پولی نداشته باشی، سیاست پولی دست آمریکا باشه، برای چی؟ برای اینکه نرخ ارز ثابت باشه، کل صنایع از بین بره. از طرف دیگه امارات و عربستان ذخایر ارزیشون به واسطه اینکه تولید نفتشون به نسبت جمعیتشون 5 6 و 8 برابر ایرانه، طبیعیه که اونها امکان این کار رو دارن، براشون هم مهم نیست صنایع دیگه شون چه اتفاقی براش بیفته، با توریسم و با صنایع مالی و اینها جبران میکنن اون مشکلی که برای بقیه صنایعشون پیش میاد. پس کشوری که تورم بالا دارد اصلا نمیتواند سیاست تثبیت اجرا بکند، به واسطه اینکه ارز محصول سه بازاره، اون سه بازار هم اگر شما خواستی بذاری کنار با ذخایرت این کارو بکنی، میشه همین اتفاقاتی که در اقتصاد ایران افتاده. من از طرف دیگه یه سوال دیگه میکنم، میگم خب سیاست تثبیت که همیشه دولت‌های ایرانی خواستن بکنن، چرا نتونستن؟ اگر میشد دیگه آقا یه سال اشتباه می‌کنی، دو سال اشتباه می‌کنی، نمیشه که 50 سال اشتباه بکنی. اگر یه سال این اشتباه رو کردی، فهمیدی نمیتونی، سال دوم ادامه دادی، دیگه این تاوانش خیلی زیاده. سال سوم ادامه دادی، خائنی. اگر سال سوم رو ادامه دادی، داری خیانت میکنی به این کشور، داری رنج این مردم رو زیاد میکنی. پس اولا اینا سیاست مستقل پولی ندارن، دوم وابسته میشن کامل با آمریکا، سوم برای کشورهای که دارای ذخایر ارزی بزرگن این ممکنه، برای ایران ممکن نیست. پس کشوری که تورم بالا داره، کشوری که بهره‌وریش پایینه، کشوری که انتظارات نسبت به آینده اقتصادش با اقتصاد آمریکا متفاوته، این کشور اصلا نمیتواند نرخ ارز را تثبیت بکند. اما این کشور میتواند با کنترل درست سیاست پولی و مالی، یعنی چی؟ یعنی با کاهش کسری بودجه و با کنترل سیاست پولی، یعنی با متغیر نرخ بهره، این کشور میتواند کاری بکند که نرخ ارزش در میان مدت با ثبات باشد، کاری که ما در اقتصاد ایران بعد سال 57 نکردیم. فقط رفتیم با علم اقتصاد بجنگیم و تثبیت کنیم به هر ضرب و زوری شده، هر وقتم منابعمون تموم شده نرخ ارز پریده. مثالش دهه 80، مثالش 93 تا 96 که همه مردم با گوشت و پوست و خون و استخونشون تجربه کردن. من سال 96 آقای بزرگ نصر من سال 96 ببخشید سال 96 من یه مقاله نوشتم مرداد یا تیر 96، موقع نرخ ارز بود 2900 تومن. من همون موقع نوشتم آقا نرخ واقعی ارز مطابق با مدل‌های اقتصادی الان 6200 تومنه، این که 2900 گذاشتید یعنی دارید مداخله شدید در اقتصاد میکنید و این نرخ جهش میکنه. جهشی که کرد چی شد؟ اینا تا آخر 96 با 18 میلیارد دلار دخالت ارزی، با 18 میلیارد دلار پول ریختن ارز پاشی تو اقتصاد، از بین بردن دارایی‌های مردم، از بین بردن منابع ارزی وسط جنگ اقتصادی، با 18 میلیارد دلار ارز پاشی ارز روی 3 تومن ثابت نگه داشتن. فروردین 1397 ارز شد 6000 تومن که بعد تا 18000 تومن هم تا مرداد ماه رفتیم. سیاست ها تهش همینه.
اگه موافق باشین یه گزارش رو با هم ببینیم. همکارم در گروه بانکوبی آماده کردم موریس بر نظرات موافقان و مخالفان موضوعی که در مجلس صحبت می‌کنیم، ببینیم. برگردیم.
رضا غلامی، کارشناس اقتصادی. در کشوری که به دلیل تحریم‌ها دچار کمبود منابع ارزی باشند، اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز لازم و ضروری است، چرا که این کشور به صورت ضروری به واردات مواد اولیه، کالاهای اساسی و دارو نیازمند است.
محمد قفوری، کارشناس اقتصاد. تثبیت شدن نرخ ارز با توجه به کسری بودجه به ضرر تولید است. سرکوب نرخ ارز باعث می‌شود دوره‌های تثبیت و رشد داشته باشیم. نرخ دلار با عرضه و تقاضا باید در بازار ارز شکل بگیرد.
هادی خواجوی، کارشناس اقتصادی. تصمیم گیری لحظه‌ای و کوتاه مدت فعال اقتصادی کشور را به شدت اذیت کرده است. تثبیت نرخ ارز میتواند اقتصاد را پیش بینی پذیر کرده و فعال اقتصادی یک برنامه اقتصادی 3 تا 4 ساله برای کسب و کار خود بچیند. سیاست تثبیت ارز سیاست خوبی است، به شرطی که سیاستگزار نیم نگاهی نیز به بازار آزاد داشته باشد.
درودیان، مدرس دانشگاه و پژوهشگر اقتصادی. وقتی ارز ارزان است یعنی واردات خوب است، ولی در واقع لذت کوتاه مدتی است و در نهایت ساختار اقتصاد را تضعیف می‌کند. تثبیت نرخ ارز برای اقتصاد و بخش تولید و بخش واقعی مخرب است.
مهدی نصرتی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر اقتصادی. در مقطع فعلی سیاست تثبیت نرخ ارز سیاست درستی است و باید تداوم یابد. دولت فعلی 2 دستاورد و هدف عمده در حوزه اقتصاد داشته. اولاً کاهش تورم و مهار انتظارات تورمی و دوم فراهم کردن زمینه تأمین مالی و سرمایه‌گذاری خارجی. عدم تثبیت ارز میتواند باعث برباد رفتن این دستاوردها شود.
سمیعی، رئیس اسبق کانون صرافان. تثبیت دستوری نرخ ارز برای دراز مدت یا حتی میان مدت نه ممکن است و نه حتی مفید و هیچگاه در شرایطی که نرخ تورم در کشور ما بیش از 10 برابر در کشورهای حوزه دلار است نباید از بالا رفتن قیمت ارز جلوگیری شود و فقط باید مراقب بود که این افزایش قیمت همراه تلاطم و نوسان نباشد. قیمت‌های مصنوعی و دستوری پایدار نخواهد بود.
خب گزارش رو با هم دیدیم. آقای حسن خانی، شما به نظرتون این سیاست تثبیت که آقای علوسینی اشاره کردن از نظر به زعم خودشون معایبش رو برشمردن، شما به نظرتون این سیاست تثبیت کار غلطی است تماما یا نه باید ادامه پیدا بکنه، باید به این شیوه تثبیت بکنیم، دستوری تثبیت بکنیم یا هر کار دیگه‌ای؟
من هنوز مقدمه تموم نشده.
دیگه شما بقیه مقدمه پیدا بدین برنامه تموم میشه.
خب خیلی کوتاه میگم. این یه طرزی به
کل اقتصادشون داشته باشن.
خب طبیعتا اینطوری، این مسئله بسیار پیچیده است، مسئله به سادگی نیست. این که میفرمایند ما باید با سیاست پولی ثبات بخشی به ارز داشته باشه، این مسئله درستی نیست. یعنی این جمله درستی نیست. هم پولی و مالی هر دو تاش هم درست نیست. دلیلش اینه، سیاست پولی سیاست سمت تقاضاست. وقتی شما شوک سمت عرضه به بخش ارز دارید، با سیاست سمت تقاضا کامل نمیتونید پوشش بدید. این مسئله جای ایراده. راجع به مدل که ایشون فرمودن، آقای اولیویر بلانچارد در سال 2017 مقاله‌ای دارن، مدل‌های اقتصادی رو به 5 دسته تقسیم می‌کنن. من سوالم از شما اینه، با کدوم مدل اقتصادی؟ اون 5 دسته ایناست. یه سری مدل ما داریم اسمش توی مدل، مدل‌های اسباب بازیه، مثل مدل ISLM. این مدل‌ها که به درد مدل سازی ارز و نمی‌دونم سیاست گذاری ارز تو کشور ما نمی‌خوره. که مدل‌های دیگه فاندیشن مدل‌ها هستن، مدل‌های پایه هستن. یه سری مدل‌ها کور مدل هستن، یه سری مدل‌ها مدل‌های فورکاستینگ یا پیش‌بینی هستن و یه سری مدل‌ها پالیسی مدل‌ها هستن. شما کدوم مدل رو در آوردید، رو کدوم مدل کار کردید، با کدوم پیش‌فرض کار کردید که در مورد این من نمی‌خوام مناقشه‌ای راجع به نتایج ایشون داشته باشم، ما می‌خوام راجع به ادبیات مدل سازی در اقتصاد ایران گلایه داشته باشم. شاید هم ناظر به
فرمایش سوال اصلی برنامه رو مطرح می‌کنم خدمت شما. شما به نظرتون ما باید نرخ ارز و دستوری تثبیت بکنیم یا نکنیم
در کشوری که از روی
شما به عنوان موافق تثبیت در برنامه دعوت شدید؟
من موافق تثبیت نیستم. من موافق سیاست تثبیت، اجرای سیاست تثبیت نیستم. الان دلیلمو میگم. در کشوری که سیاست تثبیت بنا به اضطرار بخواد ایجاد بشه و سیاست گذاری بشه، سیاست تثبیت مثل یک بمب ساعتیه، مثل یک بمب ساعتی زمان. داره شما البته یه اشتراک لفظی هم رخ داده ها، این چیزی که ما در طول این سالها دیدیم اساسا سیاست تثبیت نبوده، به هیچ عنوان سیاست تثبیت نبوده. من توضیح میدم، الان توضیح میدم. البته فرمایشات ایشون یه طوری فرمایش کردن که ما از سال 57 که انگار ما مثلا اولا قبل از 57 اینجا ایران گل و بلبل و خیلی داستان خیلی خوبی وجود داشته، بعد از 57 کلا به هم ریخته، همه چیز خراب شده. نه، اینجوری هم نبوده. ما در کشور ایران چیزی به نام سیاست تثبیت بر اساس تعریفی که تو ادبیات اقتصادی هست نبوده. تثبیت یعنی چی؟ یعنی آقا یه نرخ رو بذار وسط، بقیه نرخ‌ها رو غیر رسمی اعلام کن، رو همون وایسا و همون رو توضیح بکن. چیزی که ما الان داریم می‌بینیم سیاست لنگره. لنگر یعنی چی؟ یعنی آقا من یه نرخی رو به یه سری کالای خاص برای یک زمان‌های خاص، برای مدت محدودی در نظر میگیرم، برای اینکه از مردم، از معیشت مردم حمایت بکنم تا این شوک جذب اقتصاد بشود، با هر آثار و تبعاتی که هست کنترل بشه، کاهش پیدا بکنه آثارش، بعد بیام به فکر چاره بیفتم. وقتی یه رئیس بانک مرکزی میاد میگه آقا 28500 از امروز 28500 میخوام بدم، نمیگه به همه کالاها میخوام بدم. اون یه بار اتفاق افتاد، اونم یه خبطی مرتکب شد، اون بنده خدا که گفت 4200، دو ماه بعدش اومد اشتباهش اصلاح کرد. البته نه اصلاح به این، نه اینکه من بخوام اون رو تایید بکنم، من معتقدم سیاست 4200 هم به غلط معرفی شد، هم به غلط ادامه پیدا کرد و هم به غلط حذف شد، که من اگه فرصتی باشه توضیحاتش عرض میکنم. سیاست 28500 هم وقتی ما میگیم تثبیت، نباید دوچار اشتراک لفظی و در واقع اعوجاج ذهنی بشیم. آقای فرزین اومده گفته آقا به یه سری کالای خاص میخوام 28500 بدم. اسم این سیاست به هیچ عنوان سیاست تثبیت نیست، سیاست لنگر ارزی. دو، اگر همین سیاست لنگر هم میخواست موفقیت آمیز باشد،
حتی آقای فرزین بهش میگن تثبیت،
اشتباه میگن. اگر این سیاست اسمش تثبیته، این کاملا سیاست غلطیه. اساسا ما چیزی به نام تثبیت به این شکل نداریم. تثبیت تعریف خاصی داره. اگر تازه همین سیاستی هم که اسمش هرچی هست، هر کدوم از دوستان هست هر اسمی روش میذاره، یک قاعده ای داره. قاعدش اینه که آقا وقتی شما میگی من میخوام به برخی از کالاها نرخ ارز ترجیحی رو بدم، باید اون کالاها رو مشخص بکنید. کدوم کالاها، کدوم فهرست HS ها رو شما میخواید بهش ارز بدید؟ تیر ماه 1409 دی 1400 اعلام شد، تیر ماه 1401 فهرست HS ها در اومد که آقا ما میخواییم به اینا بدیم. این کار اشتباهه. من با این سیاستی که به این نحو اجرا بشه موافق نیستم، اما یه پیشنهادایی دارم برای اینکه به هر حال شوک رو بتونیم جذب
کنیم. میرسیم به شما آقای الحسینی. آقای حسن خانی میگه اینا اساسا اصلا تثبیت نیست، اینا شما بشه شاید.
ببینید به نحوی درست میگن و الان باید آقای حسن خانی خودشون هم فرمودن بگن سیاست تثبیت چیه، چون سیاست تثبیت حالا من که میتونم چیه، اصلا در اقتصاد ایران قابل اجرا نیست. ته سیاست تثبیت اجرایش میشه همین، همین که خودش گفت آقای حسن خانی. اقتصاد که بازی نیست، که این نیستش که بشینید اونجا تو اتاق فکر بکنی که من میرم میگم آقا نرخو چی جوری تعیین کنیم همه رو این سیاست تثبیت طبق نظر من، ما هم اماراتیم مثل امارات میذاریم اصلا ارز 1000 تومان، چرا 1000 تومان، 1 تومان میذاریم، 1 تومان به 1 دلار تموم بشه بره. اقتصاد که اینجوری کار نمیکنه که. برای همین سیاست گذاران ایران اتفاق آقای فرزین درست میگه، سیاستی که آقای فرزین داره میره میبره جلو سیاست تثبیت و اشتباهه. چرا اشتباهه؟ چرا ایشون به اون سیاست اسم دیگه ای میذاره میگه لنگر؟ به خاطر اینکه سیاست تثبیت تهش اجرایی بخوای بیای مدل اجرایی میشه همین چیزی که داره الان دولت آقای رئیسی، دولت آقای روحانی، دولت آقای احمدی نژاد، دولت آقای هاشمی، دولت آقای خاتمی، دولت آقای میرحسین موسوی، همه اونا همه همین سیاست رو اجرا کردن همشون، چون بهشون اومدن گفتن آقا تثبیت میکنیم میبریم جلو، نشده تهش شده یه چنین چیزی. نکته اینجاست که ما هر زمانی که، برای اینکه سوال شما جواب بدم، هر زمانی که نرخ ذخایر ارزیمون تموم شده مثل دوره آقای همتی نتونستیم این کار بکنیم، و این لزوماً به معنای سیاست ما نبوده. ما بی سیاستیم، ما سیاست نداریم، ما سیاست گذار نیستیم، ما سیاست نداریم. یعنی به چه معنا سیاست نداریم؟ به این معنا که ما هر وقت نفت میره بالا رابطه مبادله ایران تقویت میشه، نرخ حقیقی ارز رو عملا تقویت میکنیم، هر زمانی که، یعنی باعث میشه نرخ اسمی ارز رو ثابت نگه میداریم، هر زمانی که درآمد ارزی نداریم به هر دلیلی، حالا دلیلش یا تحریم است یا کاهش قیمت نفت است، به هر دلیلی درآمد ارزمون میاد پایین، دیگه ارز نداریم. در نتیجه ما سیاست گذار نیستیم که، نفت برای ما سیاست گذاره، نفت داره برای ما سیاست گذاری میکنه. این سیاست ها، این کارا تهش همینه. حالا من الان میخوام بگم که برای اینکه آقای حسن خانی رو بحث رو جلو ببرم، بگم آقا ایران تحریم دیگه، شما میفرمایید شو که سمت ارزه، من میخوام تو د پوینت راجع به شما صحبت کنم، بحثا خودم گذاشتم کنار.
تو د پوینت واژه لاتینه،
آره. فارسی شو بفهم. آره. من میخوام تیس قضیه رو بگم. من میخوام جان کلام قضیه رو بگم. جان کلام اینه، مگه فقط ما تحریمیم؟
بله.
نه، مگه روسیه تحریم نیست؟ روسیه،
حالا شما... من توضیح میدم.
باشه، اب نداره. روسیه، اتفاقی که در روسیه افتاد چیه؟
بله، اتفاقی
در روسیه اشکال نداره. در روسیه اتفاقی که افتاد این شد که روسیه تحریم شد. قبل از تحریم ها در سال 2015 شوک عرضه بهشون وارد شد، سال 2022 تحریم های شدیدی شد که تحریم هاش به لحاظ شدت تحریم ها در بسیار از تحریم ها از ایران قوی تره.
کدوم مثلا؟
از تحریم هایی که مثلا در مورد ایران شد. من نمودار دارم نشون میدم، نمودار تحریم های روسیه رو.
شدت،
تعداد تحریم ها. آخه شدت رو شما باید براش کم میکنید دیگه. تعداد تحریم هایی که به روسیه توی بسیار از حوزه ها گذاشت شد از ایران خیلی بیشتر، یعنی دو الی سه برابر ایران.
یعنی مثلا اگر روسیه 1000 تا شرکت تحریم شده بود، ایران 500 تا.
نه نه، راجع به تعداد شرکت ها حرف نمیزنیم، راجع به تعداد تحریم ها در حوزه های مختلف داریم صحبت میکنیم. حالا من اینو نشون میدم میبینیم با هم. اتفاقی که در روسیه افتاد چیه؟ اتفاقی که در روسیه افتاد اینه که روسیه برعکس ایران عمل کرد. روسیه سیاست داشت، روسیه پایه پولیشو، نقدینگیشو کنترل کرد، روسیه نرخ بهرش رو برد بالا، یعنی سیاست پولی فعال اتخاذ کرد. ما چیکار کردیم؟ ما چیکار کردیم؟ اجازه بده. ما چیکار کردیم؟ ما برعکس عمل کردیم.
نرخ بهره
رو چند؟ ما اومدیم اجازه بده عرض میکنم، ما اومدیم نرخ بهره رو تثبیت کردیم، نرخ بهره رو ثابت نگه داشتیم. از اون بعد کسری بودجمون در همین الان، کسری بودجه ساختاری بودجه 1402 1100 میلیارد تومانه، یک سوم بودجه شما کسریه. و اون وقت انتظار داریم که در این اقتصاد ما بعدن چیکار کردیم؟ گفتیم اینا خرج ثابت میکنیم. روسیه اون دوتا رو گفتم، بازار محصول، بازار سرمایه، بازار پول. روسیه اومد، اجازه اینا تموم کنم بعد در خدمتتونم.
این عدالت زمانی
مون. آره برای اینکه نه بیشتر به آیت سخنی وقت بدید. این بحث برای اینکه بریده نشه من.
کل زمانم.
مگه نه مشکلی ندارم. بعد روسیه اجازه داد نرخ ارز نوسان کرد. نرخ ارز 70% رفت بالا، دوباره اومد پایین بعد از 6 ماه توی 2015، بعد از چند ماه در سال 2022. و اتفاقی که افتاد اتفاق اعجاب انگیزیه، یعنی اونها منابع ارزیشون رو مثل ما به تاراج ندادن، منابع ارزی دارن، اجازه دادن ارز فلکچوئیت بکنه. اتفاقا شما وقتی که آقای حسن خانی وقتی که شو که سمت ارز میخوری نرخ ارز رو باید اجازه بدی نوسان بکنه. چرا؟ چرا؟ چون شو که سمت ارزی شما از سمت درآمدهای ارزی نفتیته. اگر اجازه ندی نرخ ارز نوسان بکنه، تهش نوسانشو میکنه، ولی تو هم ذخایر ارزی تو از دست دادی.
آقای حسن خانی،
خب من با بخشی از فرمایشات ایشون موافقم. این که ما سیاست گذار نیستیم و ابزارهای درستی برای سیاست گذاری نداریم، این مورد وفاقه و درست هم میگن. باید این کارو در واقع باید سیاست گذار بشیم به معنای دقیق کلمه. باید فلسفه فرمایشات رهبری هم که میگن از نفت دور بشیم یه بخشش همینه و درست هم هست.
خواهی نکته هم تو بخش قبلی فرمایشاتون نسبت 4200 داشتیم که گفتین اونم گفتین تثبیت نبود.
بله 4200 هم تثبیت نبود. ببینید 4200 گفته شد که ما به همه کالا به همه افراد بابت همه چیز 4200 میدیم، که این مسلما غلطه. برای کشوری که خزانه ارزش خالیه به هیچ عنوان نمیتونه، ما بسته به خزانه غیب نبودیم که همچین سخنی رو بگیم. از تیر ماه ابتدای تیر ماه این ماجرا در واقع تقلیل پیدا کرد به 25 قلم کالا، در پاییز دوباره تبدیل شد به 7 قلم کالا، حدود 18 میلیارد دلار. اردیبهشت سال بعدش
درست بود یا نبود؟
این اشتباهه. نه چرا اشتباهه؟
چی درسته؟
الان توضیح میدم. اگه شما سیاستی رو میخواید اعلام کنید، اولا باید سیاست افق زمانی داشته باشه. تا چه زمانی شما میخواید این کارو بکنید؟ دو، ثبات باید داشته باشه. اینکه هر روز بگی آقا من امروز 4 تاش میکنم، فردا بگی من 3 تاش میکنم.
درست.
این باید درست. آره، نکته اینه.
نه خب الان درست چیه؟
الان توضیح میدم دیگه. اگه شما به ما اجازه بدید من درستشم عرض میکنم. ببینید روسیه، چون هی بحثا رو باز میکنید و پرش میکنید به موضوعات مختلف، من راجع به روسیه خیلی حرف دارم برای گفتن. برای روسیه خیلی صحبت برای گفتن. روسیه حداقل 14 اقدام انجام داد. روسیه حدود 60 روز بعد از وقوع حمله و تحریم دوباره نرخ برابری روبل به دلار برگشت به همون 80. روسیه موقع تحریم 645 میلیارد دلار ذخایر رسمی در دسترس ارز و طلا داشت، نزدیک به 1/3 جی دی پی روسیه، و ما نداشتیم. ما در شرایطی که به تحریم خوردیم، روسیه اساساً تگ تحریمیش با ما متفاوته. هیچ وقت روسیه تحریم ثانویه نبوده، ولی شما تو ایران میبینی تحریم ثانویه.
نه روسیه چه کار کرد؟
متفاوته.
اب نداره.
این که چه کار کرد باید اون 14 تا اقدامش رو براتون
فهرست. نه 14 تا اقدام نمیخواد، مهمترین اقدامش معلومه.
مسئله اینه.
در حوزه ارز
مسئله اینه. تو حوزه مقایسه کشورها قبل از اینکه اصلا به روسیه بپردازیم، من دعوت میکنم شما رو به بررسی ادبیات مداخله ارزی در کشورها. ما کشوری داریم به نام هنگ کنگ، کشوری داریم به نام چین، کشوری داریم به نام اندونزی، کشورهایی مثل مالزی، اینا همه ادبیات مداخله ارزی توشون ادبیات علمی داره. مداخلات ارزی قابل نفی نیست. اما اینکه میگیم آقا مداخله تو حوزه ارز باشی در واقع محکوم به شکسته، بله منم با شما موافقم. ما ارزپاشی بی هدف در واقع که منجر به کاهش ذخایر بانک مرکزی میشه رو ما قبول نداریم. حرف شما درسته.
شما ورود دستوری دولت برای تثبیت نرخ ارز رو قبول دارید یا نه؟
این کلمه، این سوال دقیقی نیست. ببینید دولت ها هیچ وقت نمیتونن غیر دستوری و با ناز و ادا و با لطافت کشور اداره بکنن. دولت ها معمولا حکمرانی میکنن. حکمرانی یا به صورت دستوری است یا به صورت طراحی مکانیزم دیزاینه. من فارسیش هم عرض میکنم. انتقاد ما این باشه که تو دولت ما، تو ساختار حکمرانی ما ضعف طراحی مکانیزم وجود دارد و ما مجبور میشیم مداخلات دستوری بکنیم، این نقطه ضعف درست منم میپذیرم. ولی اینکه بگیم آقا همه چیز رو واگذار کنیم به بازار، این غلطه.
نه اب نداره. چی درسته؟
درست اینه.
این درست رو بگو بشیم راجع به اون
چطور وقت. یک، شما باید طراحی مکانیزمی بکنید که بتونه حد اکثری جذب شوک بکنه، جذب شوک سمت عرضه.
خب چیه اون؟
یعنی چی چیه؟
این مکانیزم چیه؟ این که سیاستش چیه؟
بله سیاست لنگه. ببینید اون سیاستی که در شرایط اصابت شوک ارزی ناشی از تحریم رخ میده سیاست لنگر ارزی، این سیاست درستیه. یعنی چی؟ یعنی سیاست گذار میگه آقای مردم، کشوری که 80% واردات کالاها کم کششه، دیگه شما که تجربه حذف ارز 4200 رو دستتونه، مردم که میدونن وقتی نرخ ارز وقتی 4200 رو رها میکنید تورم خوراکی ها در ماه، تورم کل اقتصاد در ماه نزدیک 11%، تورم خوراکی ها یه چیز اولش 8% میشه.
چند معنی میفرمایید؟
این ماه شوک تورمی،
ماه مشابه اردیبهشت 1400 چقدر بوده؟ 1400 یک هفته درسته.
بله.
همون اردیبهشت 1400 یک سال قبلش همون ماه ارز 4200 هم حذف نشده، تورم خوراکی ها چقدر و تورم کل چقدر زیاد شده ماهانش، ماه به ماه؟
شما چیزی که دارید کتمان میکنید،
کتمان نمیکنه،
جهش نرخ، جهش تورم بعد از حذف ارز ترجیحی رو
کتمان نمیکنید. نه دارم میگم، شما دارید میگی آقا این جهشه
به خاطر ارز، به خاطر
ارز 4200
طبیعتا
اشکال نداره، منم نمیگم،
من نگفتم مرکز آمار داریم،
من نمیگم نیست، نه مرکز آمار میگه اینقدر رفته بالا.
بله
1401 همون ماه چقدر رفته بالا؟
1401 1400
همون
تورم 1400
چقدر رفته بالا؟ نه همون ماه اردیبهشت ما که ارز هست چقدر رفته بالا؟ ببینی همینه دیگه،
همینه. یعنی چی؟ من نمودارشو، نمودار تورم رو هفته
در اردیبهشت 1400
خدمت شما عرض کردم
8% رفته بالا، در اردیبهشت 1401 11%. پس ببین تورم در ایران دلیلش کسری بودجه است، این که نرخ ارز رو شما ببین وقتی
این دلیل کسری در کجا میفهمید شما؟
از تمام ادبیات اقتصاد من الان برات صفحه میدم،
ما خیلی عوامل داریم
کتاب قبول نداری؟
نه کتاب قبول دارم،
کتاب قبول نداری، چیز دیگه بهت میگم، بهت نمودار نشون میدم.
ببینید تورم این موضوع چند بعدیه،
اشکال نداره،
کسری بودجه
اشکال نداره. من همیشه من یه اعتقادی دارم، آدم باید راجع به 20% حرف بزنه که 80% رو توضیح میده. کسری بودجه بخش عمده تورم ایران را توضیح میده.
خب چه کنیم؟ میشینیم
نشون
بده. آها. چه کنیم؟ اشکال نداره. ما می‌خوایم
اون بحثیه که
می‌خوایم با هم نتیجه برسیم.
اون بحثیه که میشینیم با هم انجام میدیم.
خب 5 دقیقه وقت باقی مونده. جمع‌بندی صحبتتون داشته باشیم برای هر پارت. شما بفرمایید بعد جمع‌بندی شما هم داشته باشیم.
ببین آیه حسن خانی، من
آخر ایشون که تموم شد من باید بگم بعد 5 دقیقه شروع بشه، درسته؟
نه 5 دقیقه شروع شد. نه 5 دقیقه کلا وقته.
خیلی خب حالا
نه بفرمایید اگر شما می‌خواید.
نه من نکته ببینید آقای علوسنی، وقتی میگید ارز رو اجازه بدیم تلاطم کنه،
حالا میگم نه من نمیگم بذاریم تلاطم کنه. آقا
شما
من
الان گفتیم میخوایم ارز رو بذاریم تلاطم کنه.
نه ما میگیم ارز نباید لنگر باشد، لنگر سیاست پولی و مالی است. خب
هر نقض حرف خودش
اجازه بده اجازه بده لنگر اوست، اما در اقتصادی که کاری کردید که بانک مرکزی تون بی اعتبار، نه شماها، منظورم سیاست گذاران کاری کردن که بانک مرکزی بی اعتباره، تورم های بالا داری، بانک مرکزی نمیتونه نرخ بهره رو لنگر اقتصاد کنه، نامینال انکر اقتصادت میشه نرخ ارز. این اینه و تمام دلاریزه کردن اقتصاد اینه که شما لنگر اسمی اقتصادت به جای اینکه مثل بقیه کشورها نرخ بهره اعلامی بانک مرکزی باشه، نرخ ارز خارجی لنگر اقتصادته و بعد میری روی این میخوای بسازی تئوری تو. ببین از اساس این تئوری بنیانش برابه، یعنی بنیانش بر چیزیه که شما نه دست شماست نه ذخایرتون به قول خودت اجازه میده اون کارو بکنی. روسیه که ذخایرش اجازه میداد هم
فرصت خیلی است ولی آروم بس
کن. نه آخه دیگه وقت نیست، چون الان نگفتی سیاست
ما یه جمله الان میگم، ما یه جمله حرف قابل فهم، قابل استدلال، قابل در واقع قبول بزنیم بهتر از این خیلی
زیاد. آقای حسن‌خانی الان نرخ چند باشه درسته به نظر؟
الان توضیح میدم اصلا موضوع
با همین سیاست شما
موضوع موزه نرخ اجازه بدید.
نه باشه بالاخره 5 نرخ در میاد،
توضیح میدم خدمتتون. ببین شما میفرمایید که نرخ ارز نباید لنگر باشه، هیچ تو کشور ایران نرخ ارز لنگر نکرده، نرخ ارز لنگر شده طبیعتا تو اقتصاد ایران لنگر شده به دو دلیل. یک وابستگی،
چرا شما گفتم
نه اجازه بفرمایید، وابستگی شدید ایران به کالاهای، به واردات کالاهای کمکشش.
توی آرژانتین چجوریه این؟ آرژانتین چند درصد وارداتش کالای کم کشش؟
آرژانتین همین آرژانتین که شما مثال زدید، من یادداشت کرده بودم که توضیحات مفصلی بدم، آرژانتین پارسال تجربه لنگر کردن نرخ بهره، همین توصیه که شما می‌فرمایید، نرخ تورمش 70% بود، نرخ بهره رو، بهره بانکی رو برد چسبون به نرخ تورم. چه اتفاقی افتاد؟ جامپ کرد دوباره، 5% کاهش
پیدا کرد. این الان آرژانتین این مقایسه بله. رأی میتونید نشون بدید؟ بله. این مقایسه آرژانتین، ترکیه و برزیل.
یک کاری انجام
سه کشوری که هر سه شبیه همن به لحاظ اینکه هر سهشون اقتصادهای نمودار رو
کم
دارن. یه دقیقه اجازه بدید. یه دقیقه.
شما نمودار تو یه چیزی کم دارید.
نمودار
نرخ بهرهتون رو هم با نشون بدید.
شما نموداری که خوبه رو نشون بدید. ولی این نمودار نشون میده که ببینید قرمز آرژانتینه. همچنان نرخ بهره نرخ ارز حقیقی در آرژانتین با وجود همه کاهش هایی که دادن، با وجود همه افزایش هایی که نرخ ارز داشته، باز هم نرخ بهره حقیقی، نگاه کنید، نرخ بهره حقیقی بسیار بیشتر از برزیل و ترکیه است، در حالی که این نشونه چیه؟ نشونه اینه که پزو همین الان هم باید بیشتر دیوالیو بشه. یعنی نرخی که گذاشتن غلطه، معلومه که نرخ غیر رسمی دوباره جامپ میکنه. آرژانتین باید کار چین رو میکرد. این کاریه که چین کرده. این هم اگه نشون بدن، این کاریه که چین کرده. نگاه کنید چین در 1994 کاری که کرد، اومد نرخ ارز رسمی رو جامپ داد و روی سیاستش وایساد، با اینکه در چین هم در ابتدا همین اتفاق افتاد، ولی چین هم ممارست کرد رو سیاستش و هم نرخ رو آورد با تئوریایی که من عرض کردم، یعنی با تئوری با پی 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 و نرخ عرض کنم که بعد تئوری پولی. نگاه بکنید همین الان این که من گفتم آقای حسن‌خانی باید بگه نرخ چند، ببین ما اگر قبول کنیم
اگه سیاست‌گذاری پولی فقط نرخ،
ببخشید نه درست حرف شما تهش ولی نرخ، اگر قبل نتیجه
شما این من هنوز اولش نگفتم،
آخر یه ساعت برنامه است، یه سال برنامه است،
ببینید اون یه ساعت یه جمله خوب بگیم بهتره،
که سریع نشون بدم و تمام. همین نرخ رو اگر ما با متغیرهای بنیادی اقتصاد،
چرا پی پی پی،
چه با پی پی پی، چه با نرخ، چه با مدل پولی، هر دو، شما اگه مدل دیگه دارید معرفی کنید.
بله مدل داریم.
باشه اب نداره. برای ایران نگاه بکنید، همین مدل نشون میده که برای ایران الان نرخ واقعی، نرخ درست ارز اسمی، یعنی نرخ دلار هولوش 50,000 تومان همین الان. حالا دوستان میگن 12,000 تومان، نه آقا 12,000 تومان این منم 27 کشور نفتی است، فقط ایران نیست، الان عرض میکنم اینم فقط ایران نیست، 27 کشور نفتی است. ببینید مدل پولی و مدل پی 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 برای 27 کشور نفتی هم جواب میدهد، فقط برای ایران نیست. ما نمیتونیم بگیم آقا ما تو همه چی متفاوتیم که نیستیم، اینا هم مال نکته پژوهش اصلا من نیست.
اجازه فرمایید، من متاسفم واقعا، ما اول عرضمون عرض کردیم که حالا به هر حال دیگه وقت ما رو ایشون گرفتن، ولی اشکال نداره. مدل پولی، مدل پی پی پی، آقای الحسینی شما مقاله آقای روگوف رو بخونید.
بله مقاله روگوف.
اینکه پی 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 بخوایم بپردازیم، باز رفتید سراغ مدل‌های پایه و فاندیشن.
نه روگوف چی میگه؟
که... اجازه بدین که جنبندی کنن دیگه.
آقا یه مقاله‌ای داره آقای روگوف به اینکه چرا پی 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 صدق نمی‌کند.
بله من
عنوان مقالش. شما اینو بخونید.
بله اون بحث رابطه مبادله است که اینجا اومده.
اگه فرصت بدید که من ممنون میشم. خب آقای الحسینی با توصیه شما، ما باید به قول فرمایش خودتون، حالا خارجیش هم فرمودید، ما باید ریال رو دیوالویت کنیم، مردم هم اینجا شاهدن، توصیه به این که آقا نرخ ارز دوباره بالا ببر، سه باره بالا ببر، پنج باره بالا ببر، رهاش کن بره بالا. این که ببینید
این نتیجه کار سیاست های شماست،
من که سیاست گذار نیستم.
نه سیاست هایی که شما پیشنهاد
فرمایید خیلی ساده، اجازه بفرمایید من نکتهمو عرض بکنم. میگه آقا این نرخ ارز رسمی رو ببر بچسبون به نرخ ارز غیر رسمی،
اصلا میچسبه چه بخوای
اشکال نداره. شما میگی این کارو بکن، من میگم باشه من این کارو کردم، این نرخ کجا میره؟ تا کجا میره بالا؟
این
تا کجا بره بالا برای شما خوبه؟
بگم
تا کجا راضی میشید؟ تا کجا قانع میشید که این نرخ بره
اصلا
بالا؟
اصلا نرخ نباید بره بالا، نکته همینه آقای حسن، خیر نکته همینه، نرخ نباید بره بالا. شما اگر مثل اگر چین عمل بکنی نمیرود، ولی اگر مثل آرژانتین تورمت ادامه داشته باشه، سیاست پولیت غلط باشه، سیاست مالیت غلط باشه، نرخ حتما میره بالا.
مثلا یه جلسه بذارید ما بیان تجربه چین رو با ایشون بررسی
کنیم. متشکرم از هر
هم چین هم آرژانتین،
هم چین هم آرژانتین، هم
ترکیه. خوبه ویژه برنامه بالاتر که تا این لحظه ما همراهی کردید. خدایا نگهدارتون باشه.